ثبت بکنن و در هیئت عالی استان به مدت 5 روز توسط نماینده‌های محترم مجلس بررسی خواهد شد. اعلام نتایج قطعی برای داوطلبین انتخابات شوراهای شهر برای 11 شهرستان استان به استثنای بیرجند ان شاء الله 12 اسفند ماه خواهد بود. برای داوطلبین شورای شهر بیرجند هم ان شاء الله 28 اسفند آخرین نظر به نظر قطعی و نهایی رو از هیئت مرکزی انتخابات خواهیم داشت.
در کنار شوراهای شهر و اهمیت اونا که قبلا صحبت کردیم، شوراهای روستایی هم میتونیم بگیم به نوعی عضو کوچیکی از این جامعه شورایی هستن، به این صورت که خیلی از کارهای اجرایی که توسط دهیاری ها تصمیم گیری و تمهید و برنامه ریزی و همینطور تامین بودجه میشه، قبلش توسط شوراهای روستا برنامه ریزی به صورت بلند مدت شده و به دهیارها ابلاغ شده.
شوراهای اسلامی روستایی راهی برای جلب مشارکت مردم روستا در تصمیم گیری‌های اجتماعی و توسعه اقتصادی روستا هاست.
دو مرحله آسفالت انجام شد، عقب نشینی و طرح‌هایی انجام شد.
تمام زمینه‌ها مشارکت خیلی فعالی دارن. تمام خانه بوده، دیوار بوده، از همه چی گذشتن، بستر رو کار رو آماده کردیم برای اجرا شدن کارهای عمرانی روستا.
فرصتی که به اهالی هر روستا امکان می‌دهد تا با انتخاب افراد با سواد، فعال و با تجربه مشکلات روستاها را پیگیری و توسعه روستا را سرعت ببخشند.
آقای حمیدی، دبیر ستاد انتخابات استان گلستان:
از امروز استعلام از داوطلبین ثبت نام شده برای روستاها برای مراجع پنجگانه ارسال میشه که این مراجع 14 روز فرصت دارن که استعلامات رو پاسخ بدن. پس از اون هیئت اجرایی 10 روز فرصت داره که بررسی بکنه و بعد از اون هم هیئت نظارت 20 روز فرصت داره که بررسی نتیجه هیئت اجرایی رو انجام بده که نهایتاً در 16 فروردین ما نتیجه قطعی داوطلبین شوراها به بخشداری‌ها ابلاغ میشه که به خود داوطلبین ابلاغ بشه. در حوزه شهری امروز هیئت نظارت نتیجه قطعی بررسی صلاحیت‌های داوطلبین شوراهای شهر رو به فرمانداری‌ها ابلاغ شد و فرمانداری‌ها امروز به داوطلبان ابلاغ می‌کنند و داوطلبانی که اعتراض دارن به نتیجه صلاحیتشون، بررسی صلاحیتشون، از امروز میتونن مستقیما به فرمانداری‌ها مراجعه کنن. 4 روز فرصت دارن که اعتراض بکنن و هیئت نظارت هم 5 روز فرصت داره که بررسی این اعتراضات رو انجام بده و نتیجه قطعی رو برای فرمانداری‌ها ارسال بکنه.
ما همچنان در خدمت شما هستیم و در روزهای آینده از رادیو سبا اخبار بیشتری رو درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا به سمع و نظر شما خواهیم رسوند. پس دعوت میکنیم که در کنار برنامه‌های دیگه رادیو سبا که میشنوید و استفاده میکنید، بخش‌های انتخاباتی هم از یاد نبرید.
درود بر شما سبایه عزیز و نازنین، شمایی که در این لحظه‌های ناب همچنان بیدارید و در کنار ما.
غربیلک غربیلک از رادیو سبا.
واسه خاطر شما دل ما که زده لک، ما با رادیو سبا اومدیم با غربیلک، اومدیم با غربیلک.
به نام خدای مهربون، سلام به روی ماهتون. خیلی ممنونم که شبکه رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه غربیلک هستید. بله، همطور که شنیدید، واسه خاطر شما دل ما که زده لک، ما با رادیو سبا اومدیم با غربیلک. تو غربیلک درباره اصالت و ریشه ها حرف میزنیم، درباره چیزایی که مال فرهنگ خودمونه. الانم میخوایم بریم سراغ ماجرای دسر. بله، دسرهای ایرونی و دسرهای غربی.
اینجوری هست
میخوام توضیح بدم خدمتتون که چه جوری است.
بله دیگه این جوری است و موضوع برنامه‌مون دسرای ایرانی و دسرای غربیه، چیزی که بعد غذا میزنن افراد به بدن و حالشو میبرن. شاعر گرانقدر برنامه درباره همین موضوع شعری رو سرودن با این مطلب: پس از صرف غذایش فوری و فرت، میگه الان چی چی میچسبه دیزرت. حالا شعر کامل رو در بخش بوستان شرقی تقدیمتون میکنم و درباره اش صحبت میکنیم. پوز عالی متعالی هم به همین قضیه اختصاص داره. آدمای پوزو که فکر میکنن با چیزای غربی و خارجکی و فرنگی خیلی با کلاس و شیک میشن و یادشون میره چقدر ما خوردنیای خوشمزه داریم که میشه به عنوان پس غذا یا پشت بند یا همون دسر استفاده کرد. محض نمونه هم داریم. بله، یه دونه است، محض نمونه است. خیلی ممنونم که به شبکه رادیوی سبا التفات دارید، غربیلک رو گوش میکنید و امیدوارم که تا انتهای برنامه همراهمون بمونید. بریم سراغ شعر شاعر گرانقدر و نویسنده خوب برنامه درباره دسرهای ایرانی و دسرهای غربی.
بوستان شرقی. یکم شعر بشنفیم.
بوستان شرقیه و شعر داریم. چه شعری! شاعر عزیز، نویسنده خوب برنامه، رفته سراغ دسرای ایرانی و دسرای غربی که موضوع این برنامه است و چنین سرودند که پس از صرف غذایش فوری و فرت، میگه الان چی چی میچسبه دیزرت. دیزرت آخه؟ ای بابا. بله، پس از صرف غذایش فوری و فرت، میگه الان چی چی میچسبه دیزرت. یعنی فارسی طرفم نم میکشه. یه ریزه توی مغزش چرت و پرته، دسر در لفظ اون جانب دیزرته. همطور که عرض کردم، یعنی اینایی که میخوان وانمود کنن خیلی با کلاسن، فکر میکنن اگر حرف زدنشون هم کج و کله بشه فرنگی طور بشه دیگه تای با کلاسیه، دیگه آسمان با کلاسی رو خراش میدن. اینجوری ها نیست. یه ریزه توی مغز چرت و پرت، دسر در لفظ اون جانب دیزرته. پس از صرف یه عالم قند و چربی، میگه میچسب این دیزرت غربی. حالا چرا وطنیش نه؟ خودمون که تو فرهنگمون کلی خوردنیای خوب داریم. نمیدونه تو فرهنگ خود ما یه عالم از دسرها هست مهیا. حتما نمیدونه دیگه، اگه میدونست که استفاده میکرد. البته بعضیا میدونن یادشون میره. عزیزم، هیچ چیزی از هل میدونی و یا از پشت بند زعفرونی. شاعر گرانقدر فرمودن که پشت بند یا پس غذا پیشنهاد غربیلک برای واژه غربی دسر یا همون دیزرت. خیلی هم پیشنهاد خوبیه، محکم پاش وایستادیم. از همین هم میتونیم از این به بعد استفاده کنیم. قطعا خوشمزه ترم میشه وقتی یه واژه خوشگل و قشنگ برای اون واژه های فرنگی و غربی داشته باشیم. اینا به این معنا نیستش که پشت بند یا پس غذا یا دسرهای غربی بده. همه چیزای خوب دنیا خوبه، این قاعده است. صحبت سر اینه که ما یادمون بره خودمون چی داشتیم، یا بخواد آدم انکارش بکنه، خدایی نکرده فراموش بکنه، انکار بکنه، اینا خوب نیست. این همه خوردنیای خوشمزه داریم که میتونیم به جای دسر بعد از غذا نوش جون بکنیم. نمونه هاش که زیاده، تو بخش محض نمونه قطعا بهش میپردازم. اما الان میخوایم بریم سراغ آدمای پوزو، کسایی که میان را رفتن کپکو یاد بگیرن، بلا نسبت را رفتن خودشونم یادشون میره.
پوز عالی.
وز عالی و متعالی داره مگه؟ نه خیر، نداره.
پوز عالی متعالی. دنیای پوز دادن دنیای عجیب و غریبیه. آدم ها فکر میکنن میتونن اعتبار و آبرویی با این ماجرا واسه خودشون بخرن. از قدیم گفتند مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. بله، آدم که نباید بگی که من آنم که رستم بود پهلوان. بعد سعی میکنه تو عرصه های مختلف زندگی دنبال یه چیزایی بگرده که جا پوز دادن داشته باشه، بتونه به رخ این و اون بکشه، از جمله جاری و با جناق و اینا. یکی از این مواردم انواع پس غذاها، این پشتبندهایی که صحبت شو کردیم تو بخش قبل، یا همون دسرها به سبک و سیاق فرنگیه. نمیگیم دسرهای فرنگی بده، این یادمون باشه، خوشمزه باشه، برای سلامتیمون ضرر نداشته باشه، خیلی هم خوبه. میگیم اگه اونو میبینیم اینم ببینیم، اون که میشه فرنگیش اینم میشه وطنیش. مخلص کلامم اینه، کسی با چیزای خارجی با کلاس نمیشه. حالا چه ادای حرف زدن باشه، چه لباسایی جوری باشه، چه خوردنیایی یه شکلی باشه، حالا هرچی میخواد باشه. ارزش آدم تو شخصیت و فکرشه. و چقدر خوبه که آدم یه تعادل داشته باشه. کسی که توجه داره به فرهنگ کشورهای دیگه، از فرهنگ خودش غافل نشه. حالا که صحبت دسره، از غذاها و خوردنیهای خوب کشور خودمون غافل نشیم. میریم محض نمونه و به این موضوع بیشتر میپردازیم، ببینیم خودمون چی داریم. محض نمونه. بله، یه دونه است، محض نمونه است. محض نمونه یه عالمه دسر یا همون پشبند و پس غذای ایرونی و اصیل میشه مثال زد. از شل زرد بگیر که شخصیت معروف و بنامیه، تا خورشت ماست اصفهانی، مسقطی، کاچی، بلالیت که یه چیز شبیه ماکارونیه ولی شیرینه، جنوبیا میدونن چیه، ماست و شیره، ارده و شیره، خورما و ارده، محلبی، رنگینک، یخ ماست، برف و شیره، پاچه شکر. چی بگم؟ هر چی بگم از خوبیاش کم گفتم. یک عالمه مثال میشه زد برای دسرها و پشتبندها و پس غذاهای ایرونی. حال ممکنه بعضی از اینا یخت سخت باشه که یاد گرفتنش کاری نداره، و خیلی از اینا هم که مثال زدم بسیار درست کردنش راحته، یعنی هر کسی میتونه اون رو به راحتی توی خونه درست کنه. کلی مورد دیگه هم داریم، شما بهتر از من میدونید، و میتونیم با عنوان پشبند توی مهمونی سر سفره از همین موارد استفاده کنیم. نمیگم، بازم تاکید میکنم، نمیگم که سراغ دسرهای فرنگی نریم، نمیگم اونا اخه بده، میگم یادمون نره که ما هم چقدر چیزای خوشمزه و دلچسب داریم، از اینا غافل نشیم. حیفه واقعا، حیفه. دمتون گرم که همراه شبکه رادیوی سبا هستید و این نوبت از غربیلک داره تموم میشه. به پایان آمد این دفتر، بخر یک دفتر دیگر. تا دفتر و برنامه بعدی غربیلک، خدا نگهدارتون. شاد و شنگول و سلامت باشید.
دفتر زندگی رو باز میکنیم، ورق میزنیم و به خودمون میبالیم از اینکه ایرانی هستیم. ایرانی همیشه سرافراز، ایرانی همیشه سربلند.
القصه قزه از بازگشت می نویسد.
مجموعه داستان‌های کوتاه از 15 نویسنده فلسطینی.
فلسطین یعنی زندگی. نویسنده حنان حبشی. راوی سید مجید قائم مقامی. حالت چطوره بابا؟ از آخرین باری که تنها یه گوشه نشستم و با تو حرف زدم سالها گذشته است. فکر کنم به قول و قراری که با هم داشتیم وفا نکردم. ما با هم قرار گذاشته بودیم هرگاه خوشحالی قلبم را تسخیر کرد برایت نامه بنویسم، اما بیم دارم نامه ای که مشروط به خوشحالی من باشد هیچگاه نوشته نشود. بگذار بی هیچ قید و شرطی برایت بنویسم و مرا از حد اقل حس آرامش خاطری که از مخاطب قرار دادن تو نصیبم می شود محروم نکن. امروز سالگرد 11 عروج توست، اما تازه می فهمم که چقدر دلتنگ تو هستم، چقدر نبودنت می تواند وحشتناک باشد. درست مثل شکستن شاخ غول می ماند. می دانی پدر، خیلی به وجود تو نیاز دارم. فقط امیدوارم هر کجا که هستی افکار مسرت بخشم را احساس کنی. راهی که همکنون پیش رو دارم خیلی بزرگتر از گرفتن نمره 20 در درس تاریخ یا گشت و گذار با خانواده عمه کارماست. از چه چیز برایت بگویم؟ غزه؟ این روزها که چه عرض کنم؟ این سالها کمی عذاب‌آور شده است. با این وجود تمرین خوبی برای صبور بودن در پیش داریم. این تابستان بدترین تابستانی است که بدون تو گذرانده‌ایم. تنفس هوای سالم تبدیل به کالایی لوکس شده که همیشه در دسترس ما نیست. وقتی به پوچی میرسم که معمولا هم زیاد اتفاق میافتد، در اتاق آفتابگیر خودم نشسته و به شکاف کوچک اما آزاردهنده آنجا خیره میشوم. بله، همان شکاف کوچکی که با شلیک تفنگ او روی دیوار جا گرفته است و چه منظره زشتی هم درست شده. بعضی وقتها به آن خیره میشوم و سعی میکنم قیافه سرباز کذایی را به خاطر بیاورم. همان موجود قول پیکر که تو را برای بردن به مقصدی نامعلوم از تخت من بیرون کشید و حتی فرصت نداد قصه‌ای که وقت خواب برایم تعریف می‌کردی را به پایان برسانی. به جز پوتین‌های سیاه خاک‌آلود و تفنگ ترسناکش چیز دیگری به خاطر نمی‌آورم. بارها سعی کردم قیافه‌اش را در ذهن خود تجسم کنم، اما همیشه به این نتیجه می‌رسم که او چیزی به جز یک هیولای ناشناخته نیست. فکرهای دور و درازی از او در ذهن دارم. از زندگیش، از خانواده‌اش، از همسری که به او عشق می‌ورزد، به فرزند کوچکش که در درس ریاضی نمره کامل می‌گیرد، به خودش در حالی که می‌خندد و می‌گرید. بابا، زندگی یتیمانه و پر از غصه من که با یک داستان ناتمام همراه شده است، چگونه می‌تواند برای انسانی دیگر خوشحالی به همراه آورد؟
سفر به عمق داستان‌های سرزمین خاک و زیتون، زیستن در حال و هوای شهر اساطیری امید، شهر صبر، شهر اشک‌های زیاد و لبخندهای کم. غزه از بازگشت می‌نویسد. روایت شنیداری قصه‌هایی از غزه به قلم جمعی از نویسندگان فلسطینی.
قسم به بوسه آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داس، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد.
هنگامی که تاریکی شب فرا می رسد، کنار پنجره می نشینم و به تمام خانه های خاموش و بدون چراغ نگاه می کنم و رایحه دلنشین سکوت شب غزه را استشمام می کنم. احساس می کنم هوای تازه یک راست وارد قلبم می شود و به تو فکر می کنم. به خودم، به فلسطین، به شکاف، به دیوار خالی، به تو، به مادر، به تو، به کلاس تاریخم، به تو، به پروردگار، به فلسطین و در آخر به داستان ناتمام خودمان. چقدر برایم لذت بخش است صدای شیوای تو را در حالی به خاطر بیاورم که مشغول تعریف داستان طائر هستی. هنوز هم به خاطر میآورم وقتی میگفتی من و طائر چقدر به هم شبیه هستیم، چگونه گل از گلم میشه گفت. تو میگفتی او نگاه هیجان انگیز مرا دارد و من هم لبخند لذت بخش او را. هنوز نفهمیدم او کیست یا چه جایگاهی در زندگیم دارد، اما همیشه به قهرمانان تو ایمان داشتم. هیچ وقت برق نگاهت از خاطرم نمی رود وقتی که طائر را صدا می زدی و او مشغول کاشتن دانه های زیتون در حیات پشتی پرورشگاه بود. خداوند لبخندی که در چهره‌ات داری را متبرک کند. خداوند دانه هایی که در خاک کاشتی را متبرک کند. هیچ وقت فراموش نمی کنم که چگونه به چشمهای من خیره شدی و گفتی این بچه ایست که تمام اعضای خانوادهش را از دست خواهد داد، اما هیچ وقت ایمانش را در زندگی از دست نمی دهد. از تو می خواهم قوی باشی. بابا یادت می آید از تو پرسیدم یعنی این پسر اینقدر قوی هست که بتواند یک اسرائیلی را شکست دهد؟ مثل همیشه فقط لبخند زدی اما هیچ جوابی ندادی. برایم تعریف کرده بودی زمانی که آن اتفاق افتاد او فقط 12 سال داشت. عمل که یکی از دختران پرورشگاه بود تشنج می کرد و هذیان می گفت و خیس عرق شده بود، اما هیچ کس جرأت نداشت حکومت نظامی را نقض کند و به پیشواز مرگ برود. اگرچه طائر بیرون رفت تا دکتری برای عمل بیاورد، اما بعد از آن زمین تبدیل به جهنم شد بابا، و بعد از آن دیگر تو هم وجود نداشتی. یادم نیست دقیقاً از کی به فکر افتادم که داستان طائر را به پایان برسانم، اما هر وقت سعی می‌کنم پایان مناسبی برای آن پیدا کنم دلزده می‌شوم و افکار زیادی به مغزم هجوم می‌آورد. به تنهایی نمی‌توانم این کار را انجام دهم. اینطور که به نظر می‌رسد باید به دو چیز فکر کنم، یک بار به خودم و یک بار به تو. بابا من حد اکثر تلاش خود را کردم. با وجود اینکه به این سادگی‌ها نبوده است، نمیخواهم به خودم تلقین کنم که مبادا فقط درگیری یک کنجکاوی ساده و علاقه مفرد به پایان دادن این داستان شده باشم. طائر نقشی مثل تو در زندگیم دارد، درست مثل عکست که بالای آن شکاف نفرت انگیز نصب شده و چفیه تو که گذر زمان رنگ سیاه سیر آن را به خاکستری روشن تبدیل کرده. اینها تنها تکه های زندگی تو هستند، پس باید باور کنم این ترس از دست دادن تکه های بیشتری از پدرم است که مرا تحت فشار قرار داده است. در افکار خود فرو رفتم. یک بار به مادرم که شریک زندگیت بود فکر می کردم. به نظر من تو حتما درباره طائر با او حرف زده ای. شبهای زیادی را تجسم می کنم که هر دوی شما در حال تحسین چشم های هیجان انگیز و لبخند لذت بخش او هستید. زمانهای با هم بودنتان را کاملا به خاطر می آورم. زمانهایی که برای مادر غنیمت بود و هیچ وقت تمامی نداشت. بعضی وقتها که در خاطراتی ویژه سیر می کنم، زنگ صدای تو و تنین خنده های مادر را می شنوم. خنده هایی که خیلی وقت پیش به پایان رسیده است. اما تو هیچ نگرانی از این بابت نداری، چون از نظر تو مادر همیشه لبخند بر لب دارد. بابا میدانم که نباید تو را برنجانم، اما باید بفهمی که مادر هر روز شکسته تر از دیروز می شود. همیشه برایم جای سوال است او از چه چیزی آگاه است که من نمیدانم و باعث شده در انزوا زندگی کند. مطمئنن او بیشتر از این چیزها میداند، مگر نه؟ از آنجا که فکر می کردم او طائر را می شناسد، یک بار رک و راست پرسیدم بالاخره سرنوشت طائر چی شد؟ او آخرین ظرف را شست و شیر آب را بست و چند ثانیه به سینک ظرفشویی خیره شد. احساس کردم میخواهد جوابی التیام بخش به من بدهد. فکر کردم میخواهد چیزی بگوید، اما با تغییر موضعی ناگهانی چشمهایش را تنگ کرد و پرسید: طائر دیگه کیه؟ حیرت زده گفتم: طائر دیگه دوست بابا. او با سکوت خود سعی کرد آشوب چهرهش را پنهان کند. تلاش کردم دوباره افکارش را متمرکز کنم. مامان، طائر همون پسر قویه بود که تو حیات پرورشگاه درخت زیتون کاشت. چی گفتی؟ قوی؟ مهم نیست که چقدر قوی باشی یا وانمود کنی که قوی هستی. زندگی میخواهد چیزهایی در اختیار تو بگذارد که باعث ناتوانی یا عاشق شدن تو نمیشود، بلکه از تو انسان میسازد. بابا، میدانم که تو هم مثل من این زن جدید را نمیشناسی. دوست دارم اسم کار او را خردمندی بگذارم. هرچند که این خرد مرا از جوابم دور کرد، اما بالاخره مادر توانسته بود با هنرمندی این کار را بکنم. با وجود این که می دانستم از جوابهای او هیچ سرنخی از طائر به دست نمی آورم، اما دوباره از مادر پرسیدم که سرنوشت طائر چه شده و آیا دوباره به یتیم خانه برگشته یا نه؟ مثل این بود که با خودش حرف بزند. طائر؟ حتما برگشته خونه دیگه، کاری که همه می کنه. آن شب تا صبح به خانه طائر فکر می کردم. مثل اینکه آن شب نباید رنگ آرامش را می دیدم. از بیرون صدای وحشتناک مانور هواپیما در گوشم سوت می کشید و از درون صدای سؤالهای بی جوابم را می شنیدم. تا جایی که یادم هست وقتی خوابم برد هنوز جوابی برای سؤالهایم پیدا نکرده بودم. باز هم جای شکرش باقی بود که سر و صدای بیرون فرصت مانور را از آشوب درونیم گرفته بود. دو هفته قبل پدر بزرگ به همراه همسایش ابو فارس برای تهیه کوپن غذای سازمان امداد و کار ملل متحد در فلسطین از خانه خارج شد. او وقتی از خانه بیرون رفت سالم بود، اما وقتی برگشت دیوانه شده بود. به همین سادگی. ابو فارس تعریف کرد که پدر بزرگ 3 ساعت تمام زیر آفتاب در صف طولانی ایستاده است و وقتی نوبتش رسید از مسئول آنجا پرسید: این کوپن مال چیه؟ و آن مرد در جواب فقط گفت: قضا. ناگهان پدر بزرگ فریاد زنان گفت: پس کی میتونم با این کوپن یافا رو پس بگیرم؟ تصور کن چه جار و جنجالی آنجا به راه افتاد. اما بعد از اینکه ابو فارس به زور پدر بزرگ را به خانه برگرداند وضعیت دوباره آرام شده بود. دوست ندارم زیاد به این ماجرا فکر کنم. میدانم با وجود این که تو هم رفته ای، زندگی پدر بزرگ تحت تأثیر قصه ای از دست دادن درخت لیمو و پسر عزیزش است. پدر بزرگ دیگر آن فردی نیست که بتوانم ساعتها با او حرف بزنم و مرا مثل سابق باور ندارد. پدر بزرگ می گوید مردم مبارزه می کنند و کشته می شوند تا دوباره فلسطین من را پس بگیرند. اما این مبارزان آزاد دیگر باز نمی گردند. همانطور که دیگر فلسطین به دست ما نمی افتد. او قسم می‌خورد که تو اکنون در یافا زیر یک درخت لیمو نشسته ای و از تماشای غروب آفتاب در دریای بیکران لذت می‌بری. پدر بزرگ می‌گوید که تو هیچ وقت باز نمی‌گردی. مگر روی زمین کسی هم هست که بخواهد بهشت یافا را ترک کند؟ من هر روز بیشتر از قبل عاشق سالهایی می شدم که در صورت پرچین و چروک پدر بزرگ نمایان است و عاشق خاطرات روزهای قدیمی که در ضربان ضعیف قلبش به گوش می رسد. می دانم توقع داری از پدر بزرگ هم درباره طائر سؤال پرسیده باشم. او فوری جواب داد: طائر نمی خواست دیگه تو این دنیای کثیف نفس بکشه. او جای بهتری رو واسه بزرگ شدن انتخاب کرد. چرا مثل دیوونه ها به من زل زدی؟ معلومه که مرده ها هم بزرگ میشن، ولی تو این رو باور نمی کنی. این پاسخ حتی از جواب مادر هم گیج کننده تر بود. با ناراحتی گفتم: من حرفت رو باور نمی کنم. درسته که طائر برای زنده موندن حق انتخاب نداشت، ولی عمل چی؟ طائر چقدر میتونست خودخواه باشه که اون رو به کشتن بده؟ پدر بزرگ خیلی خونسرد پرسید: عمل دیگر کیست؟